رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند،
با مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 15 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی این نشر مجله را از شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت چون پیشتر از سرد است و به اطلاع هواشناسان همین لحظه حرارت تا 10 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا در اینجا معتدل و این ساعت 2 درجه سرد است و روزانه 1 درجه گرم خواهد شد.
و این نشر مجله را نیز با چشم‌انداز به تقویم رویدادهای مهم روز شروع میکنیم.
امروز دیدار و گفتگوهای جورج بوش با مقامات عربستان سعودی ادامه خواهد کرد.
امروز دادگاه عالی روسیه عریضه شکایتی ولادیمیر بوکوفسکی برای رد شدن پیشبری نامزدیش به مقام رئیس جمهوری روسیه را بررسی میکند.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات این و دیگر رویدادها در برنامه شامگاهی ما آشنا خواهید شد. حالا باشد سرخط اخبار جهان. بر اثر حمله طالبان به مهمان سرای سیرینا واقع در مرکز کابل دست کم 6 نفر کشته شدند.
در شهر بلگراد مرافعی دادگاهی 15 اسلامگرا که در تروریسم گمانبر می شوند آغاز یافت.
با قرار دادگاهی شهر پاریس حساب های نمایندگی های مؤسسه های دولتی روسیه در بانک وی تی بی بانک اروپا منجمد شدند.
اتحادیه اروپا خواستار ایجاد اعتماد مشترک در منطقه پریدنستروویای مولداویا گردید.
مشروحی خبرها. امروز دیدار و گفتگوهای جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات عربستان سعودی ادامه می‌یابد. دیروز رهبر آمریکا را شاه عربستان سعودی عبدالله در فرودگاه پایتخت کشور استقبال کرد. با اعتنای کاخ سفید در گفت و شنیدهای جورج بوش با سران کشورهای خاورمیانه موضوع قیمت نفت نیز بررسی می‌شود. اد گیلپسی مشاور ارشدی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت در جریان سفر جورج بوش به خاورمیانه موضوع قیمت نفت و بالاروی طلبات به آن از موضوعهای مهمی مذاکرات محسوب می شود. عین حال گیلپسی ابراز داشت در مورد بررسی شدن یا نشدن این موضوع در دیدار گفتگوهای جورج بوش و شاه عربستان سعودی عبدالله اطلاعی ندارد.
جورج بوش پرزیدنت ایالات متحده میخائیل ساکاشویلی را با پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان تبریک گفت. به اطلاع استیو هدلی مشاور امنیتی ملی ایالات متحده، جورج بوش در راه از ابودابی به عربستان سعودی با میخائیل ساکاشویلی تماس تلفنی گرفت. با گفته هدلی رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره به آن کرده است که ناظران مستقل بین المللی پیروزی ساکاشویلی در دور اول انتخابات را تایید کردند. احزاب مخالف حکومت گرجستان نتایج رسمی انتخابات پرزیدنتی روز 5 ژانویه را رد میکنند و میگویند که مقامات در برشمردن رای ها دست به تقلب زدند. مخالفین برگزاری دور دوم انتخابات را تقاضا دارند.
دیروز بر اثر حمله افراد مسلح و مرگ طلب ها به مهمان سرای سیرینا واقع در مرکز کابل دست کم 6 نفر کشته شدند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد ابراز داشت که هدف حمله وزیر خارجه نروژیا جوناس گاهر ستوری بود. سفارت نروژیا در کابل در مهمان سرای سیرینا ملاقات را با شرکت وزیر خارجه کشور طرح ریزی کرده بود. مسئولیت این حمله را مسلحان طالبان بر دوش گرفتند.
با اطلاع وزارت امور داخلی پاکستان، بر اثر ترکش بم در شهر قراچی که در یک موتورسیکل گذاشته شده بود دست کم 7 نفر کشته و تقریبا 25 نفر مجروح شدند. مسئولیت این حادثه را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. تا سال روان این سومین ترکش مرگبار در پاکستان است.
در شهر بلگراد مرافعی دادگاهی 15 اسلامگرا که در تروریسم گمان بر می شوند آغاز یافت. با اطلاع مقامات دادستانی همه آنها جانبداران جریان وهابی اند و برای تروریستان تمرینگاه ها بنیاد کردند. اکثر مجرمین سال گذشته ضمن یک عملیات ویژه در منطقه مسلمان نشین سنجک واقع در جنوب سربیا بازداشت شدند.
با قرار دادگاه شهر پاریس حساب‌های نمایندگی‌های مؤسسه‌های دولتی روسیه در بانک وی تی بی بانک اروپا منجمد شدند. این تصمیم با دعوای شرکت شویسری نوگا گرفته شده است. این حال استفاده از حساب‌های بانکی نمایندگی های وزارت مالیه روسیه، روس ابرون بانک، بانک مرکزی روسیه، وزارت صنعت و انرژی و خبرگزاری ریا نووستی غیر ممکن است. ده سال پیش دادگاه بین المللی استکهلم تایید کرده بود که حکومت روسیه از شرکت شویسری نوگا 63 میلیون دلار قرضدار است. تلاش های قبلی شرکت برای برگردانیدن این قرض ناموفق بودند.
اتحادیه اروپا آماده است کارشناسان خود را به پریدنیستروی بفرستد و برای ایجاد اعتماد مشترک در این منطقه مبلغ اختصاص بدهد. در این باره رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو بعد از ملاقات با رئیس جمهوری مالدوا ولادیمیر ورونین در شهر بروسل خبر داد. او از اصلاحات در مالدوا ستایش کرد و همزمان افزود که این کشور باید با تحکیم انستیتوت‌های دموکراتی و تحکیم بخشیدن به وضع حقوق بشر توجه بیشتر ظاهر کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را می‌شنوید در صبح سه‌شنبه 15 ژانویه سال 2008 میلادی. دیروز بر اثر حمله افراد مسلح و مرگ طلب‌ها به مهمانسرای سیرنا واقع در مرکز کابل دست کم 6 نفر کشته شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار کرد که هدف حمله وزیر خارجه نروژ جوناس گاهر استوره بود. سفارت نروژ در کابل در مهمانسرای سیرنا ملاقات را با شرکت وزیر خارجه کشور طرح‌ریزی کرده بود. با اطلاع نماینده وزارت امور داخلی افغانستان زمیر بشری در این حمله دست کم 6 نفر کشته و 6 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات ایالات متحده هلاکت یک شهروند خود در این حادثه را تایید کردند. همچنین گفته می شود که یک خبرنگار نروژی نیز بر اثر جراحت های سنگین از عالم درگذشته است. با اطلاع شاهدان در اول در مهمانسرا انفجار سخت رخ داد و بعداً تیرپرانی صورت گرفت. اکثر مهمانان سیرنا و از جمله وزیر خارجه نروژ استوره در تهخانه پناه بردند. شرکت تلویزیونی NRK نروژ با استناد به وزارت خارجه کشور خبر داد که به وزیر آسیبی نرسیده است و او عین حال به موضع بی‌خطر انتقال یافته است. مسئولیت این حمله را مسلحان طالبان بر دوش گرفتند. نماینده این جنبش گفته است که یک تن از مسلحان آنها کشته شده، دومی خود را انفجار کرده است. سیرنا مهمانسرای معروف کابل است و در آنجا اکثر هیئت‌های کشورهای خارجی جایگیر می‌شوند. بیشتر کارمندان خارجی سازمان‌های بین‌المللی مستقر در کابل نیز به طور همیشگی در این مهمانسرا به سر می‌برند.
باید ذکر کرد که امروز هم سفر جورج بوش به کشورهای خاور میانه در سرخط اخبار جهان قرار گرفته است. گفته می شود که دیدار گفتگوهای جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات عربستان سعودی امروز هم ادامه خواهد کرد. رهبری آمریکا دیروز وارد الریاض شد. در فرودگاه او را شاه عربستان سعودی عبدالله استقبال کرد.
و همچنین باید بگویم که در دیدار و گفتگوهای رئیس جمهوری ایالات متحده با سران کشورهای خاورمیانه نه فقط موضوع امنیت در منطقه بلکه مسائل اقتصادی از جمله قیمت نفت هم بررسی می شود.
و این یک امر طبیعی است، زیرا بالاروی قیمت نفت که ضمناً تا آستانه 100 دلار برای یک بشکه رسیده است به اقتصاد آمریکا به تاثیر نخواهد ماند. ضمناً ایالات متحده میان کشورهایی است که از همه بیشتر مواد سوخت را استفاده میکند و کارشناسان میگویند که در صورت باز هم بالا رفتن قیمت نفت و در حال افزایش نیافتن تولید و صادرات آن، آمریکا مجبور خواهد شد که از ذخایر استراتژیک نفت خود استفاده برد. با گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی توجه کنید.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش که بازدیدش را از کشورهای خاور میانه ادامه می‌دهد، با رهبران ممالک عربی خلیج فارس موضوع قیمت بلند نفت را مورد بررسی قرار داده است. در این باره مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا اد گیلسپی در یک نشست خبری اطلاع داد. آقای گیلسپی گفت سرور ایالات متحده با رهبران کشورهای خلیج فارس موضوع خاصیت‌های بازار جهانی و عامل‌های طلبات زیادی نفت را در این بازار محاکمه نمود. اما او گفت که در مورد بررسی شدن یا نشدن این موضوع در مذاکرات جورج بوش با شاه عربستان سعودی عبدالله اطلاع ندارد. قبل از تشریف به عربستان سعودی، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کویت، بحرین و امارات متحده عرب دیدن کرد. سفر جورج بوش به خاور میانه در حال صورت میگیرد که قیمت نفت در بازار جهانی افزایش مییابد و نرخ یک بشکه آن قریب به $100 آمریکایی رسیده است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آنکه آیا بوش در مذاکرات با سران کشورهای خلیج نگرانی های آمریکا را درباره قیمت نفت اظهار خواهد کرد یا خیر، اد گیلسپی تکرار کرد که البته این موضوع بررسی شده است و افزود که موضوع دریافت منابع الटरनेटیو انرژی نیز از مهمترین موضوعات معروضه سفرش میباشد. آقای گیلسپی گفت جورج بوش مطمئن است که انرژی هسته‌ای در آینده میتواند مهمترین منبع انرژی گردد. هرچند قیمت نفت در بازارهای جهانی قریب تا $100 برای یک بشکه رسیده است، جورج بوش اعلام کرد که برای پایان بردن نرخ دست به ذخیره‌های استراتژی نفتی آمریکا نخواهد زد، با ویژه که استفاده این ذخایر به قیمت نفت تاثیر ناچیز خواهد داشت. در این باره اخیراً سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو خبر داد و افزود مقامات کشور درک میکنند که بالا رفتن قیمت نفت پیش از همه به بودجه خانواده‌ها و کارخانه‌های خرد آسیب می‌آورد و اما استفاده ذخایر استراتژی این مشکل را حل نخواهد کرد. پرینو گفت که باید تأمینات ایالات متحده آمریکا را با نفت افزایش داد و ذخیره‌های استراتژی تنها در وضعیت اضطراری استفاده خواهد شد. ذخیره استراتژی نفت آمریکا از جانب کنگره سال 1975 در پاسخ به امبارگوی نفتی کشورهای عرب تشکیل شده بود. در مخزن‌های مخصوص ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا دست کم 698 میلیون بشکه نفت برای استفاده فوق‌العاده نگهداری می‌شود. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بررسی موضوع قیمت نفت در مذاکرات جورج بوش با سران کشورهای عربی خاورمیانه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی شنوندگان گرامی رو می‌آوریم به مسائل تاجیکستان. چند پیش ما خبر داده بودیم که مادر یعقوب سلیموف، سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان، با ارسال یک نامه عنوانی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، خواستار رسیدگیش به پرونده او و انتقال جنرال سابق از بازداشتگاه موقتی به زندان شده بود. در آن نامه گفته شده بود که با گذشت بیش از 2.5 سال از صادر شدن حکم، او هنوز در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه و در وضع سنگین قرار دارد. دیروز دادستانی کلی تاجیکستان در یک نشست خبری از قضیه یعقوب سلیموف یادآور شد. توجه کنید به گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان قضیه نگهداری یعقوب سلیموف، سابق وزیر امور داخلی این کشور را مربوط به صلاحیت های وزارت عدلیه ارزیابی کرد، اما دادستان کل بدون آوردن اسم مشخص قضیه را این گونه شرح داد.
ما می خواهیم که مردم تنج باشد، در محبس در ترما همون نفرای میشیند که وای دست به جنایت، به تبادلات، به آدم کشی دست میزند، وای جوش همون جا است، لکن همه وای در یک جا جمع کرده و با میتینگ بونتواد کردن. برای همین وزارت است، وزارت عدلیه اونجا اپراولین دارد که نظارت میکند، میبیند در کدام حالتی که بین این محبوس ها یکان زگاور میشود از یک ترما به دیگر ترما، لیکن به نروشینی همون رژیمی که سود مایان کدگی است. لیکن از طرف خودی سلیم یعقوب ما یکان عرض شکایت گرفتگی نیستیم.
یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان و از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی که در سر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان نقش عمده داشت، سال 1997 به دلیل همدستی در شورش مسلحانه تحت رهبری محمود خدای بردیف نیز از فرماندهان فرانت خلقی متهم شده از تاجیکستان فرار کرد. سال 2003 او در مسکو از سوی مقامات امنیتی روسیه بازداشت و با تقاضای مقامات تاجیکستان سال 2004 به دوشنبه تسلیم کرده شد. یعقوب سلیموف ماه اپریل سال 2005 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان با جرم خیانت به وطن، حفظ قاچاق سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شد. اما با گذشت 5 سال از بازداشت و 2.5 سال از برآمدن حکمش هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. امین جان سلیموف برادر بزرگ یعقوب سلیموف در جمع خبرنگاران گفت چندین مراتبه به مقامات زیردخت در مورد نقض حقوق برادرش نامه نوشته، اما از هیچ کدام از آنها پاسخ نگرفته است و افزود پیوندانش تنها می خواهند که یعقوب سلیموف به محبس انتقال یابد و آنها توانند او را عیادت کنند. آقای سلیموف افزود وضع صحتی برادر برادرش نیز آنها را نگران کرده است.
برادرم رو من پیش از عید قربان در ماه دکبر بود آخرون بار دیده بودم، با ما اجازه دادن که در سیه ما یک بار عیادت کنیم و متاسفانه داف آخر زیاده از 5 ماه گذشت بعد ما به عیادت در آمدیم. وضع سلامتی اون کس و همه معلوم است که در سالهای من درگیری های جنگ برادرکش یک چند زخمی ها دارن.
در حالی که بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان روی قضیه تاخیر انتقال یعقوب سلیموف به محبس به احتمالات سرزدن آشوب ها و توطئه ها اشاره میکند، کارشناسان میگویند دلیل تاخیر به نگرانی های مقامات مربوط است. رحمت الله زایرف رئیس کنسرسیوم حقوق شناسان تاجیکستان نظر خود را این گونه بیان داشت.
از رفتن یعقوب سلیموف با کالونی یا که دیگر جای ها به فکرم ترس دارند، برای که در کالونی که کدام که رژیمش نباشد و امکانیت ملاقات کردن دارد.
آقای زایرف گفت یعقوب سلیموف از بس که جنرال و شخص نظامی نیز بود، به احتمال قوی باید به محبس مخصوص برای نظامیان انتقال یابد. حالا در این محبس محمد روزی اسکندروف نیز جنرال از چهره های نیروهای اپوزیسیون تاجیک و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان به سر میبرد و جنرال غفور میرزایف سابق فرمانده فرانت خلقی و رئیس سابق آژانس مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان نیز با گذشت بیش از یک سال هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشن یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان در صحبت با دادستان کل و پیوندانش و کارشناسان.
وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره بازداشت باز یک فرد گمانبر در کشتاری طالی بابایف معاون سابق دادستان کل کشور در سال 1999 خبر داد. بازداشت شده ابراهیم میرزا رحیموف تایید کرده است که فرمایشگر کشتار معاون دادستان کل نظام خان جورایف بوده است. در همین حال برخی از ساکنان محلی دست داشتن جورایف در کشتار طالی بابایف را دور از واقعیت می خوانند. موضوع را همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
باز یک فرد گمانبر به کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان بازداشت شده است که ابراهیم میرزا رحیموف ملقب به ابراهیم سیاه می باشد. در اطلاعیه اداره امور داخله آمده است که این کشتار پرآوازه با فرمایش نظام خان جورایف پیشینه وکیل مجلس استان سوغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره صورت گرفته است. طالب بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 در نزد منزلش در شهر چکلاوی استان سوغد کشته شده بود. در اوایل ماه دکبر سال 2007 وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو گمانبر به کشتار او جبار بکنظروف و دانیار عادلوف ساکنان شهرهای دوشنبه و چکلاو خبر داد. رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت مذکور گفت که دو افراد مظنون به قتل در قلمرو روسیه بازداشت و به تاجیکستان آورده شده اند. پولکومنیک محمد علیف گفت که پرونده جنایی این افراد از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در استان سوغد و وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد تحقیق قرار دارد. اما مسئولین آژانس مذکور از بازگوی جزئیات دستگیر کردن ابراهیم میرزا رحیموف با لقب ابراهیم سیاه نفر سیوم گمانبر به قتل طالب بابایف خودداری کردند. آژانس مذکور نسبت نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس استان سوغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره با اتهام فساد مالی و طرح‌ریزی قتل طالب بابایف پرونده باز کرده، ولی او قبلا از تاجیکستان فرار کرده بود. همکنون اداره امور داخلی سوغد او را فرمایشگر این کشتار پرآوازه اعلان کرد. در اطلاعیه اداره امور داخله از روز دوشنبه 14 ینور گفته می شود که نظام خان جورایف گویا به قاتلان طالب بابایف سابق معاون دادستان کل یک افتومبیل سبوگرو وز، $5,000 ایالات متحده و یک سلاح خودکاری کلاشنیکوف داده است. اما ایده از کارشناسان سوغد قتل طالب بابایف را در سال 1999 دارای انگیزه های سیاسی و اشتراک نظام خان جورایف را در آن دور از احتمال می دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید.
همان سالها سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند می ایستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله جانوف، همکاران عبدالله جانوف و همفکران عبدالله جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها با آن خاطر رفته است که وای به واسطه با عبدالله جانوف می نشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمنهای هم شاید پیدا کرده باشد.
طالب بابایف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کلی تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد نقاب پوش سلاح به دست در نزد منزل زیستش در شهر چکلاو استان سغد در هیچ سمت دولتی کار نمی کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت باز یک گمانبری کشتاری سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف در استان سغد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
برات گمان میکنم که امروز هم ما باید از موضوع سردی های به سابقه در تاجیکستان و پیامد های آن کنار نرویم.
بله سید خوسیم، من امروز مشاهده کردم که تعداد افرادی که در خیابان های دوشنبه با عصا میگردن خیلی بیشتر شده است. بر اثر برف زیاد که مخامات شهر دوشنبه را غافلگیر کرد و آنها برای رفتن برف آماده نبودند، گروهی بزرگی ساکنان با دست و پای شکسته به بیمارخانه های کشور انتقال می‌یابند. ضمناً همکارم سفرگل عالمی اخیراً از بخش شکسته بندی بیمارخانه قره بالا دیدن کرد و حالا بیایید گزارش او را بشنویم.
و بله ضمناً گزارش سفرگل با صدای یک پیرزن شروع می شود که دست و پایش بر اثر این سردی ها شکسته است.
من آدم پیر میگم خانه دخترم براوم یا خانه بچه‌ام براوم، در می خانه شدم زیخ شدم آخه آدم پدرها میرم ایده می قلتم موده می قلتم قلتان خیزان ایچی گپای پیشتر راه را برخ می دادن نمانگ می دادن راه را آور می کردن آخه یه مده رکنه روکنه یه مده جوگنه ایجوان خیسه می جوان کمبیر در صد جوغست زمین دستام شکست در تاریکی لسوید نیست آو نیست هیچی نیست یه بارانگی کلید باد شده ای رفته همین رایانو.
حالا ما با چندی از کارافتادگان همین بیمارخانه شکسته ها قرار داریم و با یکی از اونها من مصاحبه می شوم. بگید شما چرا اینجا اومدید؟
عفام رو بردم.
چی شده است که؟
دست اصلاحات خوردگی.
افتی دسته در بر؟ چند ساله است؟
48 ساله.
و سخت لخت خورده است دستش؟
ها سخت لخت خوردگی.
شما یکان کارافتاده استید؟ کی آوردید اینجا؟
نیمه دستم شکستگی در یخ افتیدم.
دستانه چی میکنن؟ گیپس میکنن؟
نه کجلاش تگه رست میکنن.
فامیلی من سیراج خود بن حسنویچ مدیر کافیدره آسیش پیشناسی و ردادی اینستوتی تکمیل اختصاصی بعد دیپلومی کارمندان طبی تاجیکستان.
بعدی همین برف که بورید است و چند روز شد که هوا یک بار سرد شد، خیلی یخبندی و اینها بیماران شما زیاد شدند؟
البته بعدی هوا دیگرگون شدند و برف زیاد باریدند، تعداد بیمارانی که با ما مراجعه کردند زیادند. البته شعبه ما عبارت از 40 کت است، در حاضر وقت شماره بیماران به 45 نفر رسیده است. این هم باشد آسیب دیدگان زیادترن در میانی پیران سالان و کودکان. سبب از آن است که گشتن چنین اشخاصان مشکل می شود و سبب لجانک بودن زمین و چنین آسیب ها دچار می شود.
بیمارانی که به صدمه ای افتومبیلی دچار می شود در همین شرایط در انامین یخبندی و برفی زیاد، این هم زیادند؟
البته وقتی که راه لرزانک است، این نه تنها برای آدمانی که پیاده راه میروند، این برای ماشین ها اصلا خصوصا خطرناک است، چون این صدمه های افتومبیلی زیاد دچار میشوند و اشخاصانی که به این صدمه دچار میشوند نیز زیادند. برای همین یوری اولین کمک طبی در این حالت ها پیش از همه از خود همون پس از جونی که در داخل صدمه هستن از همون ها وابستگی دارد، برای که در این شرایط به اونجا رفتن متخصصان وقتی معین میگذرد، برای همون پیش همه باید که کمک اولین درجه آنها به بیمار رسانند. این هم یکمش برآوردن از زیر ماشین یا کشودن ماشین و در حالت ناجنبان جای کردن بیماران، این البته به این متخصص شدن لازم نیست، این را هر کس باید داند. این یاری اولین درجه غیر طبی میگویند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی را ادامه میدیم و باز هم با گزارش ها از تاجیکستان. افزایش قیمت محصولات و مواد نیاز اولیه در تاجیکستان و ارزش تبلیغ و یا رکلام در رسانه های خبری دولتی تاجیکستان نیز به تاثیر منفی نمانده است. اخیرا مسئولین کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گفتند که افزایش قیمت نرخ تبلیغ در رسانه های دولتی کشور با هدف جبران معاش کارمندان صورت گرفته است. ولی برخی از مسئولین تلویزیون های خصوصی بر اینند که ابتدا قیمت تولید رولیک های تبلیغاتی با صفت و نقش انجام می دادهشان موافق نیست و این هم در حالی بود است که تعداد شرکت و کارخانه های خواهشمند تبلیغ و در مجموع شمار تبلیغات از طریق رسانه های خبری سالهای اخیر در تاجیکستان برخلاف رو به کاهش بود است. تفصیلات موضوع را از همکارم زرنگیز نوروزشاه از دوشنبه می شنوید.
مرکز سودای گنجینه،
انواعی رنگارنگ لباس و گازوار.
مرکز سودای گنجینه،
اشیاء و جهاز روزگار.
مرکز سودای گنجینه،
آرایشاتی بندر و تحفه‌های.
این یکی از نوارهای ترغیباتی تلویزیون تاجیکستان است که فعالیت یک فروشگاه را تشویق میکرد. همکنون برای یک مراتبه نمایش دادن چنین رولیک ترغیباتی طریق تلویزیون های دولتی نفری خواهشمند و یا رکلامده رو میباید 1800 سومونی پرداخت نماید. اسدالله رحمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان اخیران در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت با بالا رفتن نرخ همگونه مال و محصولات در بازارهای کشور با تلویزیون و رادیوهای دولتی نیز ضرور بود که به خاطر بهتر نمودن فعالیت و بالا بردن معاش کارمندان در نرخنامه خدمت رسانی رکلاموی تغییرات وارد سازند.
امروز نرخ گفتگوی تلفنی اگر یک کارمند رادیو توسط تلفن 10 دقیقه گزارش دهد، در یک ماه هر یک کارگر نزدیک 160-170 سومونی فقط مبلغ خرج تلفن است. ما باید صرف خرج خود را به این آبر گیریم. از آنی که ما مالکیت این کدام یک شرکت را ما با نرخ نوچی پخش میکنیم و در پیش نقشه‌های بزرگ است، ما باید در برابر تامین برنامه، در برابر زیاد کردن حق قلم کارمندان
تلویزیون تاجیکستان و یا شبکه اول در بیش از 70 کشور دنیا پخش شده و تلویزیون سفینه را در داخل کشور حدود 70% اهالی تماشا می‌کردند. اما محمود جان ددبایف مؤسسی مؤسسه یک تلویزیون مستقل می‌گوید مبلغ استحصال و پخش نمایش‌های ترغیباتی در تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان با صفت و کیفیت آن اصلاً موافق نیست. آقای ددبایف می‌افزاید در دیگر کشورها نیز نرخ‌نامه ترغیبات طریق تلویزیون چندان ارزون نیست، اما آن موافق طلبات با بازار رکلام آماده و طبق یک نظام مخصوص معین شده پخش می شود.
معمولا این رکلام هایی که ما امروز میبینیم مشاهده میکنیم قالبی هستند و از جهت بندوبست و از جهت مضمون مندرجه در سطح قرار دارند که الحال فکر میکنم که جوابگوی بازار رکلام تلویزیون نیست. بخش برنامه نیز به نقش گذاری معمولا باید تاثیر کند و وابسته باشد و اون ساعت هایی که بیشتر مردم سر تلویزیون میشینند اون وقت قیمت حساب می شود، اون وقتی که مثلا مردم سر کار هستند نرخ ارزان تر هستند. متاسفانه در شبکه یکم این نظام مطلق رعایت نمی شود که معمولا اونها برای همه وقت یگانه نرخ می گیرند که اصلا از روی قاعده بازرگانی نیست.
با گفتی محمود جان ددبایف، بالاروی نرخنامه رکلام با بازار رکلام در کشور و خدمت رسانی ترغیباتی رسانه های غیر دولتی و مستقل نیز تاثیر خود را می رساند.
وقتی که نگرانی نرخ خدمت رسانی رکلام رو میبردارند، زمینه مثلا یک خراجات های واقعی گرفته نمی شود و بسیار مورد ها تلویزیون ها نرخ رو از روی تعصب کردن، یعنی مثلا در شبکه اول فلان نرخ شده است، بلند برداشت نرخی که یک نصف فلاده است میبردارن. بنابراین همین حال حاضر مثلا این چیز البته به تلویزیون های محلی نیز تاثیر خود را میرسونند.
آقای دادابایف میافزاید برعکس دیگر کشورها در تاجیکستان سالهای اخیر شماری استفاده برندگان از خدمت رسانی رکلام و ترغیب مال و کالا کم میشود. این در حالی است که به گفته هیدالله صاحبکار و یک مسئول مرکزی سودای گنجینه، رکلام یگانه راهی بازارگیر شدن مال و کاری مؤسسه ها است و شماری صاحبکارانی که میخواهند به این طریق تجارت خود را رشد دهند خیلی زیادند، اما با علت گرانی نرخنامه رکلام به ویژه طریق رسانه های دولتی اکثریت امکان استفاده از آن را ندارند.
در جمهوری ما اصلا مال موجودی که ورود میشوند استحصال میشوند ترغیبات نمیشوند. ما در همین مرکز سودای گنجینه از رکلام های کانال تلویزیون تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و این هستی ما میشود در همین مرکز جمهوری بریم هر ایستادی رکلام ها میدونم. یک دقیقه رکلام در تلویزیون 50 تا 100 دلار در بر میدونم.
ولی باید گفت برای استحصال یک رولی که 30 ثانیه‌گی با استفاده از خدمت رسانی شرکت های تهیه سازی رکلام در تاجیکستان تا امروز از 300 تا 500 دلاری آمریکایی خرج میشد. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش قیمت تبلیغ مال و خدمت رسانی در صدا و سیمای تاجیکستان.
و خوب اکنون شنوندگان ارجمند، منو برات شما را با نامگوی گزارش های آشنا میکنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیم خواهند شد. مخالفت میانی مسکو و لندن ژرف‌تر می شود. آیا بستن نمایندگی های شورای بریتانیا در روسیه انگیزه سیاسی دارد؟
منزل های ساکنان زینب آباد آیا تخریب خواهند شد؟ پرونده فردی که این زمین را غیر قانونی به مردم فروخته است، روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد.
و چرا وزارت معارف تاجیکستان برخی از ختم کردگان مکاتب عالی را به دادگاه کشیده نیست؟
و اما شنوندگان گرامی، این نامگوی پورای گزارش های مجله بامدادی نیست. در گلبار در کلبارمون دیگر مطالب جالب دیگر هم داریم و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های غربی نیز آشنا خواهیم کرد. حالا بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
چی خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گنج دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنج دارا تو نپرس و من نگویم Oh, God. وقتی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 15 ژانویه سال 2008 میلادی است. مخالفت میان مسکو و لندن در رابطه با ادامه فعالیت شورای بریتانیا در مناطق روسیه طرف ژرف‌تر می شود. با وجود مخالفت روسیه مقامات بریتانیا تصمیم گرفتند که دفترهای این شورا در مناطق روسیه فعالیت خود را ادامه دهند. مقامات مسکو میگویند که امر بسته شوی دفترهای این سازمان با مقام حقوقی و فعالیت تجارتی این سازمان مربوط است. و اما برخی از کارشناسان میگویند که این قضیه بیشتر انگیزه سیاسی دارد. با دلیل های آنها از گزارش خبرنگارمان در شهر مسکو محمد رحیم سایدر آشنا خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه روز 14 ژانویه سفیر بریتانیا در این کشور تونی برنتون را دعوت و به وی در رابطه به اجرا نکردن طلب روسیه در مورد قطع فعالیت بخش های منطقه شورای بریتانیا از 1 ژانویه نوتا و یا یادداشت اعتراضی تسلیم کرد. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه میخائیل کامینین اعلام کرد اجرا نکردن طلب روسیه توطئه است که برای تشدید روابط مسکو و لندن اقدام شده است و افزود در کوتاه مدت مسئله مالیات بندی به بخش پتربورگی شورای بریتانیا بررسی می شود. همچنین به خادمان کنسولخانه های بریتانیا و شورای بریتانیا در پتربورگ و یکاترینبورگ روادید داده نخواهد شد.
В самое ближайшее время будут предприняты шаги по взыскиванию налоговой задолженности с отделения британского совета в Санкт-Петербурге.
سفیر بریتانیا کبیر در روسیه تونی برنتون در نوبت خود گفت با من گزارش پرمحتوای ارسال شده است و من آن را باید بیاموزم.
معاون وزیر تیتوف یک نامگوی طولانی را به دست من داد که نظر حقوقی روسیه به فعالیت شورای بریتانیا است و هم راه های ممکنی پیشرفت را اشاره می کند.
وزارت خارجه روسیه اولهای ماه دکبری سال 2007 از لندن خواسته بود که نمایندگی های شورای بریتانیا در روسیه را تا 1 ژانویه سال 2008 ببندد به دلیل اینکه مقام حقوقی آنها معلوم نیست. لندن در پاسخ اعلام کرد تقاضای روسیه غیر قانونی است. با وجود منع سازی ها بخش های شورای بریتانیا در شهرهای پتربورگ و یکاترینبورگ پس از انجام عیدهای سال نوی فعالیت خود را ادامه دادند. این در حال است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است شورای بریتانیا بیرون از مسکو در 15 منطقه نمایندگی های غیر قانونی پنهانی کشاده است و به این عمل خاتمه باید داد. وزیر خارجه روسیه افزوده است در همین حال مقامات بریتانیا به هیچ دلیل استرداد لوگاوی را طلب کردند و اعلام کردند با خدمات امنیتی فدرالی روسیه همه گونه همکاری را قطع میکنند. در همین حال ویتالی ایوانوف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی روسیه از هر دو جانب دعوت کرد که به خاطر ادامه همکاری های فرهنگی روسیه و بریتانیا موضع های خود را بازبینی نمایند، زیرا تنها تا سال 2006 در طرح‌های فرهنگی و معرفتی شورای بریتانیا 500 هزار مردم روسیه شرکت کردند.
Пусть же они, так сказать, элементарно ведут порядок в своей деятельности, разберутся со своим статусом, тогда, глядишь, и все нормально будет.
Шурой Бритонио – созмони гайритиджоратиески, а суи макамоти Бритонио – сармоя гзори мешават, ва масули рахандози табодули донишой академики – علمی و فرهنگی بین بریتانیا و دیگر کشورهاست. در 109 کشور جهان نمایندگی دارد. نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه 14 سال پیش افتتاح شده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
گزارش بود درباره ژرف‌تر شدن مخالفت میان مسکو و لندن در رابطه با فعالیت دفترهای شورای بریتانیا در مناطق روسیه. خب اکنون میکروفون را باز در اختیار براد میگذارم که طوری معمول نشریه های چاپی کشورهای غربی را ورق زده مهمترین و حتما جالبترین مطالبیان را برای شما بازگویی میکند. براد
تشکر سید قاسم. ادامه سفر جورج بوش رئیس جمهور امریکا در خاور میانه در سرخط اخباری جهان و همچنین مطبوعات امروز غرب قرار دارد. روزنامه بریتانیای تایمز نوشته است جورج بوش با هدف مقابله بیشتر با ایران شمار همپیمان های خود در خلیج فارس را می افزاید. روزنامه می نویسد آقای بوش موردی سخنرانی در ابودابی گفته است امنیت جهان با قرعه گذاشته شده است و امریکا با دوستان خود کوشش های تحکیم امنیت را ادامه خواهد داد. در همین حال روزنامه ایتالیایی کاریرا دلا سرا می نویسد جورج بوش هنگام سفر خود در قلب خلیج فارس در کشورهای اسلامی این بار ایران را در آمادگی به جنگ سوم جهان متهم نکرد، طوری که در ماه اکتبر سال گذشته در واشنگتن این چنین حرفا را در مقابل ایران فراوان استفاده کرده بود. با عقیده روزنامه اما محکوم کردن رژیم آیت الله که با عقیده او در خود اکستریمیسم را تجسم میکند و صلح و آرامش جهان تهدید دارد. اتهاماتی 5 سال قبل در مقابل رژیم صدام حسین اعلان کرده را به خاطر میآورد. روزنامه تایمز چاپ لندن همچنین خبر داده است که تحقیقات انجام شده که در آن گفته می شود به دنبال حمله آمریکا به عراق 650 هزار نفر کشته شده است، قسمان از سوی میلیاردر آنتی میلیتاریست جورج سوروس سرمایه گذاری شده است. روزنامه نوشته است از 50 هزار فونتی که برای این تحقیقات خرج شده است تقریبا نصف آن را سوروس 77 ساله پرداخت کرده است. اما تایمز افزوده است بر طبق تحقیقات نوی که زی تایمز The New England Journal of Medical انجام داده است، شروع از سال 2003 زمانی وارد شدن نیروهای ائتلاف زیر سروری آمریکا به عراق در این کشور 151 هزار نفر جان خود را از دست دادند. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در یک مطلب نوشته است که نادیره علیوی ازبک رقصه یکی از فراغتخانه های شبانه تاشکند کریگ میوری سفیر سابق بریتانیا در ازبکستان را به دام خود افتانده است. با نوشته روزنامه نادیره علیوه تقریبا دو برابر از آقای میوری خورد است و هنوز دقیق نکرده است که با کدامی از سه عاشقی که دارد با شوهر براید، ولی هنوز با سفیر سابق بریتانیا مناسبت های نزدیک داشته است و یک جا زندگی میکرده است. کریگ میوری زمانی سفیر بریتانیا در ازبکستان بودن از همسر خود که با او 20 سال زندگی کرده بود و دو فرزند دارند جدا شده است. در ماه آگوست سال 2003 آقای میوری را بلندن بازپس خوانده او را به 18 بندی ویران کردن ترتیبات متهم دانستند و یکی از این اتهام آن بود است که گویا کریگ میوری بر عوض علاقه جنسی روادید می داده است. و نشریه امریکای تایم با منظور یک تحقیقات اخیر آلمان سوال گذاشته است که آیا دینازورها را حشرات محو کرده است؟ با نوشته نشریه تخمین ها در مورد سبب های محو دینازورها زیادان، از جمله برخورد کدام یک متئوریت به زمین که باعث پیدایش ابرهای غلیظ در فضا، سرشوی شدید هوا و نیزشوی بسیار از نوهای رستنی و جانوران گشته است. اما می نویسد آلمان به این نظریه هیچ گاه 100% قائل نبودند و به نوشته نشریه جورج و روبرت پوینر زولوگ های امریکایی که حشرات عتیقه را می آموزد به چنین خلاصه آمدند که این چنین حشرات یکی از انگیزندگان ویروس مریضی های مختلف به تن دینوزورها بوده، باعث ضعیف شدن جسم آنها، منتظم به حادثه های طبیعت تحمل ناپذیر گشتند و عاقبت محو گشتن دینوزورها شده است.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای برخی از مطالب نشریه های غربی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شنوندگان ارجمند برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان، انیقترش به نشست خبری دادستان کلی کشور که در بخش اولی برنامه از آن یادآور شدیم. بابا جان بابا خانوف در این نشست خبر داد که دادستان کل حسن عظیموف سرور کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را در فروش غیرقانونی زمین متهم دانسته است و روزهای نزدیک پرونده او به دادگاه فرستاده می شود. طوری در برنامه های پیشین خبر داده بودیم چند سال پیش حدود 20 گکتار زمینی محسوب به کارخانه پرونده پروری در موضع زینب‌آباد برای بنیاد منزل به اختیار ساکنان محلی گذاشته شد و اما سال گذشته این قرار غیر قانونی ارزیابی گردید و این منزل ها باید تخریب شوند. با گزارش همکارمون سفرگل علیمی توجه کنید.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان گفت حتما خانه های موضع زینب‌آباد اطراف فابریکه مرپروری ناحیه لینین برداشته می شود و در عوض از طرف دولت هیچ کمک و یا جبران به آنها دادن نخواهد شد. حسن عظیموف مدیر کمبینت مرپروری که در فروش غیرقانونی زمین عیبدار دانسته می شود 73 گکتر زمین را در عوض 500 هزار سومانی به مردم فروخته است و این مبلغ ها را به جیب خود زده است و حالا او در بازداشتگاه قرار دارد. بابا جان بابا خانوف افزود امکان دارد ضرری افراد فریب خورده یعنی آنهایی که از او زمین خریدند از حسابی آقای حسنوف پرداخته شود زیرا مبلغی در حسابی او بوده کفایه می کرده است.
همین چکلی که دلی مورخاتی ضرر ما گرندیم دادیم خودی همو شهروانده ده ضرری که با این یا آن شهروان رسیدگی هست اقوبت از حسابی گناهگار برگرانده می شود. ابیکتور بسیار است. با خاطر امکان با گردو میشه اینا ابگیم که ما اجازه میتیم که نه اکنون با همین تمام رو تو خانات دوامت ساخته ماشه نه ایخل نمیشه طلبات قانون هم اینسته.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان صحبت میکرد ولی ساکنان محله زینب آباد از این شیوه حل مشکلات منزلی خود راضی نیستند و باور ندارند که ضرری وارده به آنها جبران کرده خواهد شد. بی بی هوا از این قلوه یک مسکونی موضع زینب آباد میگوید منزلی وی و همسایه هایش را زوران تخریب می کنند. وی و بیش از 100 نفر همسایه هایش که در ساختمان منزل هایشان مبلغ های زیادی مصرف کردند حالا در فصل سرما با کودکان خردسال به خانه موندند و جای زیست ندارند.
اخی اومدیم به یک اوگو به هیچی اوگو نما هیچی نه رفتی انا اونجا به انا وی زنه که چهار کودکش که چپت کریم زنه خودش نیست است چهار تا کودکش در خونه انا وی خونه چپت کریم این طرف این زباری همسایه این طرف کودک مایده دارد ولی همونجا به کودک مایده داده ساکن که این خونه به خور رفتم این خانم میگه چپا کردیه. حاضر اند رفتیم وای جنرال پرکراتور به حاضر رفتیم میگه تانه میگه شما یگون علاج نداریتون شما چپا میکنه.
بنا به معلومات دادستانی کلی تاجیکستان حسن عظیمی سابق مدیر کمبینت مرغ‌پروری ناحیه رودکی از حساب فروش غیرقانونی زمین به مبلغ 500 هزار سومانی فایده صاف به دست آورده اما به مردم بیش از 8 میلیون سومانی ضرر مالی رسانیده است. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
نظر دادستانی کلی تاجیکستان به قضیه تخریب منزل ها در موضع زینب آباد.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj رادیوی آزادی خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان اخیراً هشدار داد که حدود 3000 ختم کردگان دانشگاه‌های عالی کشور به دادگاه کشیده می‌شوند. با گفته وزیر این افراد دانشگاه‌ها را با اختصاص آموزگاری ختم کرده و اما از درس در مکاتب پرهیز کردند. و این در حالی است که طبق اطلاعی وزارت معارف این حال مکاتب تحصیلات همگانی کشور به 7000 آموزگار نیاز دارند. اما ما خود ختم کردگان میگویند که با دیگر کار شغل ورزیدنشان از نوع لوجی است و در صورت بالا رفتن معاش آموزگاری آمادند برای کار به مکتب بروند. تفصیلات دیگر در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم دارد 3000 ختم کردگان دانشگاه های عالی این کشور را که با اختصاص آموزگاری در بخش بجوی این دانشگاه ها تحصیل کرده اند با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان کشد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت این 3000 نفر با پول دولت تحصیل کرده اند و باید در مکاتب تاجیکستان برای 3 سال آموزگاری میکردند. آقای رحمانوف گفت این در حال است در مکاتب تحصیلات همگانی حدود 7000 نفر معلم نمی رسد. به قول آقای رحمانوف ختم کنندگان دانشگاه باید یا پولی را که دولت برای تحصیل آنها خرج کرده است برگردانند و یا به مکاتب همگانی کشور به کار روند.
ما طلب میکنیم که این دانشجویانی که تمام کردن به کار روند یا مبلغی که 5 سال دولت برای تحصیل آنها داده است اونا پدر و مادرشون برگردانند. این تصمیم ما جدی است و ما این کار را خواهیم کرد در روزهای نزدیکترین.
قربانوف حقوق شناس همین وزارت میگوید در اساس نظامنامه که سال 2004 این وزارت با دانشگاه ها موافقه کرده است باید متخصصانی که دانشگاه های عالی تاجیکستان را با کسب آموزگاری ختم کنند در مکاتب تحصیلات همگانی معلم شوند. آقای قربانوف افزود این تصمیم در نسبت ختم کنندگان سال های 2005-2007 تعلق دارد.
بعدی ختم مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان امکان که دولتی هم نیست کنند با قرار کمیسیه تقسیمات برای
کار راحت گرفتن در مدت 3 سال اول کارشون تخصصان جهانی سوده میشن و یا باید 3 سال رفته در جایی که تقسیمات شدن اونجا باید کار کنن.
اما به نظر برخی از حقوق شناسان وزارت معارف تاجیکستان حق ندارد محصلین را به دادگاه کشد. شهرت قدرتوف یک حقوقدان میگوید این وزارت با محصلین هیچ گونه قرارداد به تصویب نرسانید است که در آن گفته شده باشد دانشجویان باید حتما پس از ختم دانشگاه به مکاتب تحصیلات عمومی به کار روند. آقای قدرتوف گفت تصمیم تازه وزارت معارف برخلاف سرقانون تاجیکستان است.
کنسیس از جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروندی که میخواد معلومات کلی گیرد تحصیل رایگان را کفالت میدهد.
کارشناسان میگویند این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان یک عمل خودسرانه و نادیده گرفتن منفعت های اقتصادی و اجتماعی جوانان است. خلوت شاه محمود کارشناس مسائل اجتماعی میگوید اگر این وزارت میخواهد محصلین را به کار جلب کند باید اول آنها را با منزل استقامت و معاش خوب تأمین کند تا جوانان به جستجوی مبلغ برای روزگار خود روی به بازار و روی به مهاجرت نآورند.
زمانی که باید 150 سامان نمیتوانم کاری را در جامعه تاجیکستان انجام داد چگونه میتواند خواهر، دادر، برادر و یک نفر نزدیک من اونجا فعالیت داشته باشند؟
یک نفر ختم کرده دانشگاه آموزگاری که نخواست نامش افشا شود گفت وزارت معارف ختم کردگان دانشگاه ها را به دادگاه اقتصادی کشد هم موفق نخواهد شد. وی با اشاره به جاری نمودن محدودیت ها در لباس پوشی و منع با ماشین حرکت نمودن دانشجویان از سوی این وزارت گفت وزارت معارف به نقض حقوق دانشجویان عادت کرده است و این تصمیم تازه این وزارت ادامه پایمال کنی های حقوق محصلین دانشگاه ها است.
وقتی ما دانشجویان داخل شدیم به این درگاه یگان خیل شرطنامه نبود که تو بعدی خواندن بعدی تمام کردن دیپلم گرفتن حتما باید رفته در
به همین ترتیب تا زمانی که این گزارش آماده می شد وزارت معارف تاجیکستان در مورد شکایت رسمی خود به دادگاه اقتصادی هیچ اطلاع پخش نکرده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به تصمیم وزارت معارف تاجیکستان برای به دادگاه اقتصادی کشیدن ایده ای از ختم کردگانی مکاتب عالی.
زبانشناسان میگویند که تا امروز در اقصای عالم بیش از 7000 زبان از بین رفته است. طبق تحقیقات ها در عالم در دو هفته یک زبان به کمی نیستی می رود. گفته می شود که رشد علم و تکنیک و فناوری جدید این روند را تیزانیده است و حد زده می شود که سال روان باز بیش از 380 زبان محو شود. زبانشناسان و ادیبان تاجیک هم با آنکه استراحت می زنند که زبان تاجیکی نیز زیر تبار است و از خطر نیستی امان نیست و مسئولین باید غافل از خطر نباشند. موضوع را همکارم سیاف میزراب ادامه می دهد.
Wala nuntanje wala lele alele 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 alele.
Dar olam chi miqdor zabon murda ast va yo az miyon rafte ast yagon zabonshunos daqiqan namedonad vale imruz zabonhoye dar marzi mahv qaror doshta ro daqiqan mushakhas kardan ki te'dodi onho ba 383 mirasad. این هم در حال است که در دنیا 3583 زبان هست. از این میان با 83 زبان حدوداً 80% ساکنان کره زمین سخن میگویند و 3500 زبان میان 0.2% اهالی رایج است و خطر محو کامل این هم از 3500 زبان که گروه کوچک مردم با آن حرف میزنند برملاست. ولی بر طبق اطلاع زبانشناسان در سال 2008 شاید 383 زبان از میان برداشته شود. اینها زبان‌هایی هستند که با آنها گروهی کوچکتر مردم سخن می‌گوید. به گونه مثال هست در عالم زبان‌هایی که با آنها دو یا سه نفر سخن می‌گویند و آنها آخران سلاله پاسداری همین زبان‌ها بودند. با زبان یوچی زبان هندوان آمریکایی 5 نفر حرف می‌زند که سن آنها از 60 سال بالاست، ولی با زبان سیلی دینی زبان دیگر هندوان ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا تنها یک نفر گپ می‌زند. زبانشناسان میگویند با فوت این 6 نفر دو زبان نیز میفوتد. عموما در ایالات متحده آمریکا 27 زبان هندوان در مرز محو قرار دارد. در استرالیا 153 زبان ابوریجن ها یا اهالی بومی هندوان در مرز نیستی بوده است. در آمریکای مرکزی و جنوبی این تعداد به 113 میرسد. در کشورهای ساحلی اقیانوس آرام آمریکای لاتینی 54 زبان زیر تبر جایگیر است. در سیبیر روسیه، چین و ژاپن 23 زبان قدیمه حتما میمیرند و راه نجات آنها دیگر وجود ندارد. سبب خلط زبان‌ها را زبانشناسان در تأثیر خیلی پرزوری زبان‌های اروپایی به ویژه انگلیسی، اسپانی و فرانسوی دیدند که موقع زبان‌های بومی را تنگ کرده و از استفاده برآورده‌اند. امروز حتی تصور کردن نمی‌توان که زمان زبان آمریکایی‌ها انگلیسی نبوده است. ولی زبان‌ها نه تنها در زیر تأثیر زبان‌های اروپایی محو شده‌اند، بر اثر سیاست اشغالگرایی و کلونیزاتوری یا غلامداری اروپایی در عصرهای میانه صدها قبایل هندوان در آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا نیز شدند و زبان آنها نیز با اهالی محلی محو شده بود. بر طبق اطلاع دیوید خاریسون، معاون رئیس پژوهشگاه زبان‌های زنده ایالات متحده آمریکا، در شوروی سابق سیاست محو زبان‌ها رایج بوده است که بر اثر آن زبان‌های سیبری به طور سنعی از میان برخاستند. این هم در حال است که زبانشناسان تاجیک میگویند همین سیاست در طول 70 سال در کشور ما هم پیاده میشد و در موردی که در شهرهای خرد و بزرگ تاجیکی فارسی تقریبا محدود و محو میگردید، زبان ملی در درو و دهات کوهمنظر حفظ شده است. جانی بک کبیر، نویسنده تاجیک و نفری که میگوید حالا هم خطر محو شدن این زبان برملاست، در بستگی به موضوع افسود:
در اون 70 سالی سلطنت حکومت شوروی از بس کی قریب 60-70% ما در دره‌ها و ناحیه‌های دوردست در کوهستان ها زندگی میکردن، در اونجا زبان ناب و زیبای تاجیکی را نگاه داشتن، انعره‌ها را نگاه داشتن، رسم و عادت ها را نگاه داشتن، توی ها را نگاه داشتن، مهمانداری ها را نگاه داشتن، همه این امروز در ترکیب ملت ما است.
آقای جانبی کفزود، همکنون سیاست جهانشوی باز هم سری تاجیکی فارسی خطر ایجاد کرده است. ولی به اطلاع زیو عبدالله، شاعر سرشناس، جهانشوی سری تاجیکی فارسی خطر ندارد، زیرا با این زبان بیش از 100 میلیون آدم در افغانستان و ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان سخن میگوید. بر طبق اطلاع میرزا شکرزاده، مؤلف کتاب تاجیکان در فلات ایران، خطر بزرگتر سر زبان تاجیکی در کشورهای همسایه ایجاد شده است که به طور سنعی لهجه تاجیکی را محو میکنند. این هم در حال است که جانبداران هشدار خطرها سر زبان میگویند فارسی تاجیکی متاسف زبان اندیشه، علم و ذهن نیست. اتامیر خواجه، صدر شعبه نظم اتحاد نویسندگان تاجیکستان، بر این نظر است که میان کشورهای همزبان الفبای یگانه نیست و این زبان به سه شاخه جدا شده است و همزبان ها حتی امکان مطالعه اثرهای همدیگری را ندارند و شیوه و گویش این یک زبان بیشتر بر سه پاره می شود و خطری در علاهیدگی نیست شدن آن موجود است.
برای آن که این زبان در پیشروی اژدهای بلنده فرهنگ ها، گلوبالیسم یا جهانی شوی استادگری کرده تواند، برای آن که در برابر دیگر زبانهای رشد یافته عالم رقابت پذیر ماند، صاحبان آن باید از بحر به طور سنعی منحصر ساختن آن در دایره دولتهای علایده گذشته تواند.
از سوی دیگر در عالم زبانهای بزرگ و توانای هم بودند که محو شدند و بی‌غمی و بی‌پروایی در نسبت و تقدیر زبان ملی میتواند تاجیکی فارسی را نیز پیشروی همین خطر جا کند. جانبداران این ایده زبان لاتینی، کاپتی، سانسکریت را مثال می‌آورند که در طول بیش از 2000 سال این زبانها تا هنوز زبان علم و اندیشه‌اند ولی مردند، زیرا با آنها کسی حرف نمی‌زند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
علت محو زبان‌های عالم از نگاهی زبانشناسان و شنوندگان ارجمند، در پایان نشر اولی مجله بامدادی باری دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را یادرس میکنیم. بر اثر حمله طالبان به مهمانسرای سیرین واقع در مرکز کابل، دست کم 6 نفر کشته شدند.
در شهر بلگراد مرافعه دادگاهی 15 اسلامگرا که در تروریسم گمانبر میشوند آغاز یافت.
با قرار دادگاه شهر پاریژ، حساب های نمایندگی های مؤسسه های دولتی روسیه در بانک وی تی وی بانک اروپا منجمد شدند.
اتحادیه اروپا خواستار ایجاد اعتماد مشترک در منطقه پریدنیستروی مولدوا گردید. شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی روز سه‌شنبه 15 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه البته بعد از پخش یک پاره ترانه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های آینده ساز و جهانی ورزش و ویژه گفتاری علم و فناوری را میشنوید.
با ما بمانید.
عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی میشد عزیزم هر شب به نزدم آیی